اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. در تفسیر سوره مبارکه نور بودیم از کتاب آشنایی با قرآن مرحوم علامه شهید مطهری. رسیدیم به آیه 37، 38 و 39. یه بخشی از جلسه قبل باقیمون که عرض کنم و ادامه مطلب. مرحوم شهید مطهری فرماند که این یزیدهم من فضله که فرمود از فضل خودش یک چیز اضافه تری هم میده به انسانها، یعنی علاوه بر این که حد اکثر پاداش رو به انسانهای مؤمن میده، اضافه بر پاداش از فضل خودش چیز اضافه تری هم میده. منطقی در قرآن هست که تقریبا به همین مضمون ذکر شده. میفرماید و یزیدهم من فضله، و به عبارات مختلف همین محتوا آمده و اون اینه که اگر کسانی در راه خدا باشند و ایمان خودشون رو تقویت بکنند، این که عملشون حد اکثر پاداش داده میشه، این سر جای خودش، و این که اون چه میخوان به اونها داده میشود، اینم در جای خودش. بعد میفرماید و من اراد الاخرته و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولائک کان سعیهم مشکورا. خب بعد میفرماید لهم ما یشاؤون فیها، علاوه بر این که خدای متعال میفرماید پاداش خوبی بهشون میدیم، لهم ما یشاؤون، هر آنچه که بخواندم بهشون میدیم. بعد میفرماید و لدینا مزید. در اینجا چون راه فطری و راه طبیعت بشره، یه چیزهایی هم که اصلا نخواستند و مافوق خواسته اونهاست به اونها تفضل میکنیم. یا تعبیر دیگر اینه، فرمود من کان یرید و حرس الاخرته نزد لهو فی حرسه. تعبیر دیگری در چند جای قرآن کریمه که اون خیلی عجیبه. در بعض آیات قرآن کریم می‌فرماید اگر کسی کار بدی بکنه، به همون اندازه که کار بد کرده بهش کیفر میدن، ولی اگر کار خوب بکنه چند برابر کار خوب او پاداش دریافت میکنه. من جاء بالحسنت فلهو عشر و امثالها، کسی که کار خوب بکنه 10 برابر خدای سبحان به او پاداش میده. منطق دیگری در قرآن کریم هست که خیلی لطیف و عالیه، و اون این که فرمود و من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنا. این خیلی عجیبه، اگر کسی کار نیک و زیبا انجام بده، ما به زیبایی کارش میافزاییم، یعنی ما به اصطلاح هنرپیشه ها میگن گریمش میکنیم، پرداختش میکنیم، وقتی که در مسیر خلقت و رضای الهی قرار بگیره. این طور کار، شما کاری رو در مسیر رضای الهی انجام بدید، چه بسا هست این کار شما معایب و نواقصی داره، اما خدای سبحان به فضل و لطف خودش اون معایب و نواقص رو برطرف میکنه و زشتی های عمل انسان رو از بین میبره و تبدیلش میکند به یک عمل سراسر زیبا. خدای سبحان نسبت به کار نیک مشاطگری میکند، بدی های اون کار رو میپوشاند و به جایش کاری تحویل میدهد سراسر خوب. بعد مرحوم شهید مطهری میفرمایند اینجا دو مطلب شد، یکی این که یک کار خوب که انسان انجام میده خدای متعال اون رو 10 برابر یا بیشتر از 10 برابر حساب میکنه، که در واقع این جنبه کمیت کاره. یعنی لطف الهی بر کمیت کار می افزاید. یکی هم جنبه کیفیت کاره، که انسان یک کار نیمه زیبا انجام میده، بعد میبیند خدای متعال تمام زیبا به او تحویل میده. اینها همه فرع بر اینه که انسان به اون نور هدایتی که سراسر عالم رو گرفته روشن باشه. یعنی این انسان کور و تیره و گمراه نباشه. این معجزه ها همه از همان روشنی ایمان و روشن بودن به مقصد اصلی خلقت پیدا میشه. لیجزیهم الله احسن ما عملو، که خدای متعال به اونها پاداش بدهد، اون هم به نیکوترین وجهی که عمل کردند. منظور اینه که اون عملی که انجام دادند به حد احسنی که میشد اون رو انجام بدن، اونطور به اونها پاداش میده که در واقع اون عملیه که انجامش داده و خواسته او بوده. و یزیدهم من فضله، یعنی به فضل خودش حضرت حق باز هم بر این پاداش ها اضافه میکنه و بعد میفرماید والله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدای متعال هر کسی که بخواد و صلاح بداند بدون حساب و بدون اندازه بهش روزی میده. روزی فقط نان و آب نیست، فرمود فضل و رحمت الهی مطلق است. علم هم روزیه، نماز شب هم روزیه، فضیلت های اخلاق هم روزیه، و روزی شامل فضیلت های گسترده است. خدای متعال هر که رو بخواد روزی بی حساب می دهد. البته این خواستن خداوند از روی قرعه کشی و به گزافه نیست. بعد مرحوم علامه شهید مطهری 3 مثال رو که قرآن کریم بیان فرموده اشاره می کنن و بعد شروع می کنن به تفصیل و شرح این 3 مثال قرآنی. ملاحظه بفرمایید مثال ها رو. این آیه راجع به عمل اهل ایمان بود که عرض کردیم، اما آیه بعد راجع به عمل کافران، کافران یعنی اونایی که مؤمن نیستند، و اینطور نیست که مؤمن نیستند و قاصرند، نه، بلکه مؤمن نیستند و مقصر و معاندند. قرآن کریم برای اونها 3 مثل ذکر کرده که 2 مثل اون در همین سوره مبارکه نور اومده، 1 مثل در جای دیگر. هر یک از این 3 مثل یک مطلب اساسی رو بیان میکنه. گاهی میفرماید اعمال اینها در حکم یک تلی از خاکستره که در روزی که تندباد شدیدی میوزد هر ذره اون رو یک جایی میبرد، که به این مضمون آیات دیگری هم در قرآن وجود داره، البته نه به صورت مثال. مثلا فرمود و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. پس گاهی به این صورت قرآن کریم می‌فرماید که عمل کافران یه چیزی هست، دقت فرمایید، یه چیزی هست، اما نه این که چیزی هم نیست، یه چیزی هست، ولی همین عمل رو یه باد معمولی که میاد تمام عمل اونها رو پراکنده میکنه و هر ذره ای از اعمالشون رو به یک جایی میبره و بعد هم اون رو نیست و نابود میکنه. مثل دیگری که برای اعمال کافران ذکر کرده، مثل سرابه که در همین سوره مبارکه اومده که می‌فرماید در بیابانها و به خصوص بیابانهای شنزار خیلی وقتها به هنگام تابیدن آفتاب انسان از دور که نگاه میکنه خیال میکنه که یه دریایی یا یک آب فراوانی در آن سر جاده داره موج میزنه و اگر تشنه‌ای باشه شروع میکنه حرکت میکنه به سمت آب حرکت میکنه، ولی هرچه نزدیک میشود میبیند آب هم از او داره دور میشه، تا اینکه کم کم متوجه میشود که خیالات بوده و از انعکاس نور یک چنین وضعی برای او پیدا شده و اصلاً به طور کلی آبی وجود نداشته. به این میگن سراب، که صورت و شکل و ظاهر و خیال آب هست ولی خود آب نیست، سرابی بیش نیست. اما مثال بعدی فرمودن گاهی وقتها هم قرآن کریم اعمال کافران رو تشبیه می‌فرماید به تاریکی‌هایی که انسان در یک شب ظلمانی در میان امواج طوفانی دریا گرفتار میشه و همینطور موج از پس موج حرکت میکنه و هوا هم ابری، هیچ نوری هم وجود نداره، ظلمات محض، به قدری تاریکه که حتی انسان هرچه دست خودش رو نزدیک به چشمانش میآورد که ببینه حتی دست خودش رو هم نمیتواند ببیند. این سه مثالی که عرض کردیم هر کدام ناظر به یک چیز مخصوصیه، یکی مثل کارهای بد کافرانه که ظلماتون بعضها فوق بعض، یکی مثل برای کار خوبشان که خیال میکنن کار خوبی انجام دادن، بعد میبینن سراب بوده آب نبوده. یکی دیگه مثل برای کار خوبی که اول هم یه چیزی بود ولی بعد کاری انجام دادن که اون رو به کلی نیست و نابود کردن. خدای سبحان میفرماید والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. خب بحث این آیات درباره سرنوشت عمل کافره که اگر کافر عمل به اصطلاح خیری رو به عقیده خودش یا عمل خیری رو انجام داد چه سرنوشتی پیدا می کند و اگر این کافر عمل شری مرتکب شد چه سرنوشتی رو پیدا می کند. یکی دو مطلب به عنوان مقدمه بایستی عرض بکنیم و بعد بریم سراغ اصل مطلب. مطلب اول راجع به معنای کافره و اون این که وقتی قرآن کریم می‌فرماید کافر، مقصود از کافر چیه؟ آیا مقصود از کافر هر غیر مؤمنی رو میگند؟ یا بگیم هر غیر مسلمانی رو میتونیم بهش بگیم کافر؟ و اون چه قرآن در اینجا تحت عنوان کافر میفرماید آیا شامل همه غیر مسلمان ها میشود؟ یا اینکه کافر معنای خاصی دارد که غیر مسلمان به تقصیر رو هم شامل میشه اما غیر مسلمان به قصور رو شامل نمیشه؟ علمای بزرگوار اصطلاحی دارن که این اصطلاح ریشه قرآنی هم داره که جاهل رو مقسم قرارش میدن و میگن جاهل دو قسمه، جاهل یا قاصره یا مقصره. و طبعا هر خلافکاری اینطوره، یه نفر خلافکار و مجرم یه وقت قاصره و یک وقت مقصره. قاصر یعنی کوتاه، مقصر یعنی کوتاهی کننده. اگر کسی چیزی رو نمیدانست و یک جرمی رو مرتکب شد، یه وقت علت این کار او قصور یعنی دست نداشتن و کوتاهی بوده، یعنی او تقصیر نداره، عناد نداره، مقصر نیست و راهی اصلا غیر از این نداشته، و یه وقتی که او خودش مقصره و اون وقتی که انسان یک چیزی رو میداند و فهمیده است اما به خاطر هواپرستی و نفس پرستی علارغم اون چه خودش میداند و میفهمد عمل میکنه، قرآن کریم اصطلاحی در این زمینه داره، ولی نه به نام قاصر و مقصر، بلکه از قبیل کلمه المستضعفین رو به کار میبره. مستضعفین یعنی ضعیف شمرده شدگان، یا به تعبیر مرحوم علامه شهید مطهری میفرمان دست نارسان، یعنی دستشون نمیرسید، نمیتوانستند. در بعضی از جای دیگر داریم تعبیر اینه که مرجون لامر الله، یعنی درباره یه طبقه ای شما اساسا قضاوت نکنید که عاقبت اینها چه می شود. اینها اینطور بگید مرجون لامر الله، بگید به خدا واگذار شده اند، خدا خودش می دونه با اونها چه کند، که البته این خودش یک نوید رحمت الهی. چنین اشخاصی ممکنه مسلمان نباشند. الان نقاطی در جهان وجود داره، در آفریقا، آمریکا، اروپا، مشرق زمین و خیلی از نقاط دیگر، که چه بسا هست مردم نام اسلام رو نشنیدند، و چه بسا هست در بعضی مناطق که سیاست‌های به خصوصی حکومت می‌کنه. اصلاً از اول نگذاشتن که اونها نام دین و نام خدا رو بشنوند. اینها هم به یک معنا کافرند، یعنی مسلمان نیستند، اما کسی اینها رو کافر معاند یا بگیم کافر جاهد نمیگه. کافر معاند یعنی اون فردی که اسلام بر او عرضه شده و او هم این اسلام رو درکش کرده، فهمیده، ولی به خاطر اینکه منفعتها و جاه طلبی و تعصبات به اصطلاح قومی و قبیله‌ای و شخصی اقتضا نمی کرده که اون رو بپذیره، در این حال که خودش رو مواجه با حق دیده، در مقابل حق و حقیقت قیام میکنه. اصل معنای کفر همینه. هر غیر مسلمانی رو، ولو کسی که اسلام بر او عرضه نشده، تا عکس العمل مخالف در مقابلش نشون بده، به یک معنا میتونیم بگیم کافر این شخص، ولی به یک معنای دیگر نمیتوانیم بگیم. قرآن هر جا کلمه الذین کفروا رو بیان میفرماید، ناظر به اون طبقه نیست، بلکه ناظر به اون طبقه ایه که حقیقت به اونها عرضه شده و اونها در مقابل حقیقت عناد میورزند. کفر یعنی پرده کشی، ولی الذین کفروهای در قرآن شامل حال قاصران نمیشه. پس اونهایی که مقصرند اونها میخوان روی حقیقت یه ساتر یه پرده بیندازن، یعنی مقصرند، از روی تقصیر حقیقت رو نمیپذیرند. درباره همین هاست که قرآن کریم میفرماید و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، یعنی در حالی که در عمق روحشان یقین دارند، معذالک جهود و عناد میورزند. مطالبی رو بیان میفرمایند که حقیقت اسلام تسلیمه، حقیقت اسلام ندانستن است و نه ندانستن. دانستن و کشف حقیقت کردن برای اینکه یه نفر مسلمان باشه کافی نیست. وقتی حقیقت برای انسان کشف شد، بایستی عکس العمل او در مقابل حقیقت کشف شده این باشه که آمنا و سلمنا و صدقنا، این می شود اسلام. و الا من از شما می پرسم آیا شیطان کافره یا کافر نیست؟ بدون شک کافره. قرآن هم می فرماید و کان من الکافرین. ولی از شما می پرسم آیا شیطان که قرآن کریم او رو کافر می خواند خدا رو می شناسد یا نمی شناسد؟ می داند خدایی هست یا نمی داند؟ آیا او از همه بهتر می داند؟ بله، خدا را اونچنان می شناخت که می گفت فبعزتک، یعنی با همه وجودش به عزت و جلال خدا سوگند می خورد، به عزت تو ای خدا قسم. آیا شیطان پیغمبران و عباد مخلص خدا رو میشناسه یا نه؟ خوب میشناسد، چون میگفت الا عبادک منهم المخلصین. همه بنده‌هاتو فریب میدم، اقوا میکنم، الا عبادک منهم المخلصین. یک عده عباد رو سراغ داشت که اونها رو عباد مخلص می نامیدند. می گفت دیگه دستم به اونها نمی رسد، بندگان مخلص خدا رو اونچنان می شناسه که میگه ولی من به اونها دسترسی ندارم، هیچ روزنه و نقطه ضعفی در اونها نیست که من بتوانم در اونها نفوذ بکنم. ائمه اطهار رو چطور؟ اونها رو خوب میشناسه یا نه؟ ائمه اطهار علیهم السلام رو مثل انبیا خوب میشناسه؟ آیا به معاد، این شیطان آیا به معاد اعتقاد داره یا نه؟ یعنی آیا علم داره که یه روز قیامتی هست، حساب کتاب دقیقی هست یا نه؟ مسلماً به اون هم علم و یقین داره. به خدای متعال عرض کرد فانذرنی الی یوم یبعثون، خدایا مرو تا اون روز قیامت مهلتم بده. این شیطان یعنی این عنصری که خدا و پیغمبران رو میشناسد، به معاد هم اعتقاد جازم دارد. این سه رکنی که ما همیشه شرط اسلامیت خودمون میدانیم، در این حال قرآن کریم میفرماید این عنصر، این شیطان کافره، چون ملاک کفر این نیست که انسان بداند یا نداند، و ملاک اسلام هم این نیست که انسان بداند یا نداند. این ملاک نیست. ملاک اسلام اینه که انسان بداند، یک بداند باید باشه، اما دقت بفرمایید، بداند یک و در مقابل این دانستنش تسلیم باشد، یعنی در مقابل این حقیقت تسلیم باشه. و ملاک کفر اینه که انسان بداند و حقیقت هم بر او عرضه شده باشد، اما او در مقابل این حقیقت بایستد و مخالفت بکنه. پس اینکه قرآن کریم در یک جا می‌فرماید اعمال کافران مثل تلی از خاکستره که باد تندی بوزه، و در جای دیگر می‌فرماید مانند سرابی است که انسان تشنه او رو آب فرض می‌کنه، آب خیال می‌کنه، و در یک جا به ظلمت‌هایی تشبیه می‌کنه که در اعماق دریاها وجود داره. همه درباره انسان‌هایی است که حقیقت بر آنها عرضه شده، و در این حال در مقابل حقیقت این کافران ایستاده‌اند. قرآن در یک جا تابلوی عجیبی رو مجسم می‌فرماید. فرمود و از قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. می‌فرماید یاد کن اون وقتی که دست به آسمان بلند می‌کردند و می‌گفتند خدایا اگر سخن این محمد صلوات الله و سلام علیه که مدعی نبوته، اگر سخنش حقه و واقعا پیغمبره و واقعا داره راست میگه و از ناحیه تو هست، خدایا یه سنگی را از آسمان بفرست و ما رو نابودمون کن که اصلا نبینیم که او پیغمبر شده. این میشه کفر واقعی. ببینید کفر معناش همینه. میگه اگر این حقیقته مرا اصلا ببر که نبینم. ببین فرمودید. اما اون طبقات دیگر که به عنوان کافر هستند، یعنی کافرانی که کافرند به معنای اینکه مسلمان نیستند ولی قاصرانند، به تعبیر خود قرآن مستضعفانند، یا به تعبیر دیگر مرجون لامر الله هستند، که شاید اکثریت کافران و غیر مسلمان ها از همین قبیل باشند. خدا عالمه، در اونها بحث نیست و کافر واقعی آخه اونها به حساب نمیان. فلان زن یا بچه، فلان دهاتی، بی سواد، یک گوشه افتادند. اساساً حقیقت به دست اونها، به گوش اونها، به چشم اونها نرسیده. گاهی حتی افراد دانشمند سراغ داریم همین طورند، حقیقت بهشون نرسیده. خب دوستان عزیز، تا همینجا بحثمون باشه. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.